ساعت 19 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 20 مرداد سال 1397 برابر با 11 اوت سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سیدحسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما با هم بشنویم پیش از گزارش ها آخرین اخبار ایران و جهان رو از آزاده اسدی.
خیلی ممنونم از نوشین. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفته قرار نیست دیداری بین مقام های ایرانی و آمریکایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت بگیرد. در روزهای اخیر گمان زنی هایی در برخی رسانه ها از احتمال دیدار آقای ظریف با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نیویورک مطرح شده بود. آقای ظریف همچنین درباره پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره با حسن روحانی همتای ایرانی اش گفته تهران بارها موضع خود را اعلام کرده و به گفته او آمریکایی ها صداقت ندارند. محمد جواد ظریف گفته آمریکایی‌ها درگیر به تعبیر او اعتیاد هستند و اعتیاد به تحریم اجازه نخواهد داد گفتگویی صورت بگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 15 مرداد به بازگشت تحریم‌های ایران حکم داد. بانک مرکزی عراق در نامه‌ای به دیگر بانک‌های این کشور از آنها خواست با بانک‌های ایرانی با دلار معامله نکنند. خبرگزاری ایسنا که تصویر این نامه را منتشر کرده گزارش داده بانک مرکزی عراق درباره معامله با یورو با ایران گفته این مسئله به شرایط مبادله با بانک مرکزی اروپا و بانک‌هایی که با یورو معامله می‌کنند بستگی دارد. حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق پیشتر اعلام کرده بود بغداد موافق تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست، اما در راستای حفظ منافع خود از تحریم‌ها تبعیت می‌کند. با این حال عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق تحریم‌های آمریکا علیه ایران را زیر پا گذاشتن اراده بین‌المللی و تفاهم‌نامه‌ها و تعهدات امضا شده دانسته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه از تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه انتقاد کرد و گفت تهران در گذشته در کنار همسایگانش ایستاده و اکنون هم همانطور عمل خواهد کرد. وزیر خارجه ایران همچنین نوشته است که آنچه او خوشحالی ترامپ از دشواری اقتصادی ترکیه خوانده شرم‌آور است. به دنبال رد شدن درخواست واشنگتن در خصوص آزاد کردن آندرو برنسون کشیش آمریکایی از زندانی در ترکیه، آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه آنکارا اعمال کرد. بعد از خروج آمریکا از برجام واشنگتن تحریم ایران را از سر گرفت و به گفته یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا این کشور به متحدان خود گفته واردات نفت از ایران را تا ماه نوامبر متوقف می‌کند. اما وزیر خارجه ترکیه هفته گذشته اعلام کرد کشورش به آمریکا اطلاع داده که با تحریم ایران مخالف است و ملزم به اجرای آن نیست. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در دیدار با خبرنگاران اعلام کرد این شورا لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تایید کرده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران در آخرین روز خرداد خواستار کنار گذاشته شدن الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم شده و از مجلس خواسته بود به طور مستقل قانون‌های خود را در زمینه پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم وضع کند. 10 روز پیش از آن مجلس ایران به مسکوت ماندن دو ماهه این لایحه رأی داده بود. قرارگاه حمزه سید و شهدای سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد نیمه شب جمعه 12 فرد مسلح آنها را تروریست وابسته به استکبار جهانی و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه خوانده در نزدیکی مرز کشته شدند. سپاه پاسداران گفته است این افراد مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و تجهیزات ارتباطی همراه داشتند و قصد به گفته این اطلاعیه نفوذ در ایران را داشتند. در ماه گذشته دست کم 2 درگیری بین نیروهای سپاه و افراد مسلح رخ داده که 10 نیروی سپاه و 3 شبه نظامی در این درگیری ها کشته شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه درباره ایران و اوضاع خاورمیانه تلفنی گفتگو کردند. دونالد ترامپ در توییتی نوشته گفتگوی تلفنی خیلی خوبی با امانوئل مکرون داشته و در خصوص موضوعهای مختلف به ویژه مسائل امنیتی و تجاری صحبت کردند.
سپاسگزارم. آزاده اسدی بود همراه با آخرین اخبار ایران و جهان. میتونید آخرین اخبار رو مثل همیشه از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. چین میگوید وضع تحریم و تهدید علیه ایران مشکلی رو حل نمی کند.
امریکا به جای اینکه استفاده از تهدید و زور رو به طور تاریخی آخرین ابزار کاری در رابطه بین‌الملل استفاده میکنه، اینو تبدیل کرده به اولین ابزار.
بانک مرکزی ایران تلاش میکند بازار ارز را آرام کند.
کمبود ارز به علت سوء استفاده است، به علت بی‌قانونیه.
و روند سقوط ارزش لیر ترکیه در برابر دلار در روزهای گذشته شتاب گرفته. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. وزارت خارجه چین جمعه شب با انتشار بیانیه‌ای همکاری‌های تجاریش با ایران را شفاف و قانونی خواند و گفت وضع تحریم علیه کشورهای دیگر و تهدید آنها مشکلی را حل نخواهد کرد. چین بزرگترین وارد کننده نفت ایران از زمان خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها اعلام کرده که در کنار ایران خواهد ماند. از طرفی رزمایش نظامی ایران در خلیج فارس که به زعم مقام‌های آمریکایی در واکنش به بازگشت تحریم‌ها انجام شده هم شروع شده. سمیرا قرایی و جزئیات بیشتر این خبر.
چین از متحدان تجاری بزرگ ایران که از اجرای شدن نخستین دور از تحریم‌های آمریکا علیه ایران حمایت تجاری خودش را اعلام کرده است. جمعه شب وزارت خارجه چین در بیانیه یک بار دیگر مخالفت خود با تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران را اعلام کرد و گفت برای مدت زمانی طولانی ایران و چین در حوزه‌های تجارت و انرژی همکاری‌های تجاری شفاف و باز داشتند و این همکاری ها معقول، منصفانه و قانونی بود است. این روابط ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست، الزامات بین‌المللی چین را نقض نمی‌کند و به منافع دیگر کشورها نیز آسیب نمی‌رساند. پس باید از آن حمایت شود و به آن احترام گذاشته شود. مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، معتقد است که این بیانیه حاوی سه نکته برای آمریکاست.
یکی این که امریکا در چارچوب تصمیمی که گرفت برای خروج از برجام بی‌اعتنایی کامل به تمام پروتکل‌های دیپلماتیک و سنت‌ها، عرف‌های مربوط به مذاکرات و توافق‌هایی که در بین اروپا و امریکا بوده در بعد جنگ جهانی دوم نشون داده و این خب نمیتونه نکته مثبتی برای امریکا باشه. در مورد دوم این که چین به طور آشکار اشاره میکنه که این قابل قبول نیست که امریکا یک سویه میخواد که نظر و تصمیم خودشو تحمیل کنه به دیگران، و سه این که شاید اون مهمترینش باشه در ترجمه این اعلامیه اینه که امریکا به جای اینکه استفاده از تهدید و زور رو به طور تاریخی آخرین ابزار کاری در روابط بیرون در روابط خارجی بوده استفاده میکنه، اینو تبدیل کرده به اولین ابزار. یعنی در کوچکترین موردی که امریکا احساس نارضایتی بکنه در چارچوب رعایت منافع خودش، بلافاصله متوسل میشه به تهدیدهای جنگ‌های تجاری و تحریم که خب نهایت سقف جنگ‌های تجاری.
اما از دیگر تحولات بین‌المللی در حوزه اجرای شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران میتوان به گفتگوی تلفنی جمعه شب دونالد ترامپ با همتای فرانسویش امانوئل مکرون اشاره کرد. کاخ الیزه و کاخ سفید در بیانیه‌هایی میگویند که در این تماس تلفنی پیرامون مسائل خاورمیانه از جمله مسئله ایران صحبت شده است. با این حال جزئیاتی از این صحبت‌ها منتشر نکرد. نکته مهم در مورد این تماس تلفنی توجه به این مسئله است که فرانسه و آمریکا در مورد خروج آمریکا از برجام اختلاف نظر دارند و شرکت‌های تجاری فرانسوی نیز بابت خروج آمریکا و بازگشت تحریم‌ها به دردسر افتاده‌اند. اما از آن سو در ایران همچنان مسئله برگزاری رزمایش دریایی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان در آمریکا خبرساز است. رزمایش که ایران میگوید بین 11 تا 14 مرداد برگزار شده و آمریکا میگوید واکنشی بوده است به اجرای شدن تحریم ها. خبرگزاری رویترز در این رابطه روز جمعه 19 مرداد یک خبر دیگر منتشر کرد و آن اینکه در جریان این آزمایش دریایی ایران یک موشک کوتاه برد ضد ناو آزمایش کرده است. اگرچه هیچ جزئیاتی در این رابطه در خبرگزاری‌های ایران دیده نمی‌شود، اما سه مقام آگاه آمریکایی به شبکه خبری فاکس گفتند که ایران موشک بالیستیکی با برد کوتاه با نام فاتح 110 را در جریان رزمایشش آزمایش کرده است. از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی مقیم بریتانیا، درباره مشخصات این موشک و چرایی انجام این آزمایش در موقعیت فعلی می‌پرسم.
موشک فاتح 110 که ایران بنا به این گزارش شلیک کرده، این سالهاست که عملیاتی شده. این یک موشک بالستیک است، حد اکثر بردش 200 کیلومتر. بارها ایران روی این موشک کار کرده که سیستم هدایتش رو بهتر بکنه. نوعی از این موشک رو که سپاه پاسداران در دریا استفاده میکنه موسوم به موشک بالستیک ضد ناو خلیج فارس است. برای این موشک که دریادار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه در مورد صحبت کرده، بردش رو افزایش دادن و به 300 کیلومتر رسوندن و هدف سپاه پاسداران از این موشک خلیج فارس این هست که این رو علیه واحدهای شناور آمریکایی به اون طور که فرمانده سپاه پاسداران گفت ناوهای هواپیمابر آمریکا استفاده بکنه. اینکه این موشک برای چنین هدفهایی مؤثر خواهد بود ما چیز زیادی نمیدونیم. ایران دو تا هدف بر این کار متصوره، یکی اجرای یک رزمایش برای فرستادن یک پیام به آمریکا، ولی در این حال در شرایط فعلی نخواستند که این رو مثل رزمایش‌های دیگر آفتابی بکنند و رسماً اعلام بکنند. هدف دوم این کار بالا بردن سطح کارایی و توان نیروی سپاه پاسداران.
شبکه خبری فاکس نیوز میگوید ایران آخرین بار در بهار سال گذشته آزمایش موشکی انجام داده است. هنوز مقامی از ایران یا سخنگوی پنتاگون واکنشی به این خبر نشان ندادند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
اجازه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
این تحریم ها و هزینه هایی که از طرف آمریکا یا جامعه جهانی داره به مردم تحمیل میشه، هزینه هایی هست که پیش از اینها مردم خودشون باید متحمل میشدند و یک همت عمومی رو انجام میدادند تا بتونن این شرایط رو عوض کنن. حالا پیش از اینها میگفتن از طریق اصلاح ساختاری، حالا الان میگن از طریق به اصطلاح براندازی یا هر چیزی. تفاوتی نداره، این هزینه رو باید از داخل پرداخت میکردیم، حالا هزینه ها از خارج داره به ما تحمیل میشه.
درباره مسائل اخیر ایران باید اینو عرض کنم، به جهت اینکه کار من کار ساختمانی هست و من مهندس ساختمان هستم و به طور مستقیم و غیر مستقیم با حدود 170 بازار مختلف، اهم از تأسیسات، بازار مساله، عرض بازارتون، بازار پیمانکاران و حالا صنایع وابسته به اینها که تأمین میکنن مثل فوم، تیرچه یا حالا هر چیزی که ما میخوایم میلیه، تمام بازارها به هم ریخته است. الان شرایط به گونه‌ای شده که تا از بعد از دوران آقای احمدی نژاد که ما یه افزایش نرخ دلار داشتیم و رکودی در بازار ایجاد شد، به تدریج روند ساخت به این صورت بود که شخصی سازی اتفاق می افتاد، ولی الان به گونه شده که همون پروژه ها هم در طی همین یک ماه اخیر همه متوقف شده. واقعا بالای 90% از پروژه های عمران ساختمانی متوقف شده.
با درود، خواستم عرض کنم که روزنامه سازندگی تیتر زده معمای مسئولیت احمدی نژاد چیست. منم البته این در برابر اون اتفاقاتی اینو تیتر زده که آقای احمدی نژاد هر روز که خواب پا میشه یادش میفته که قوه قضاییه فاسده، قوه نمیدونم مقننه فاسده، رئیس جمهور فعلی بیکفایته، نمیدونم فلانی اله بیساری بله. اینا رو زمان دوران ریاست جمهوری خودش یادش نبود که اینه، یا نمی صرفید براش که اینا رو بگه. دست و دست اونا با جلو دوربینا عکس مینداخت و فلان و خلاصه خوشوبش. الان داره اینا رو میگه. حالا روزنامه سازندگی تیتر زده که معمای مسئولیتش چیه. بنده هم خواستم میگم بزرگترین معماش همون مقام عظمای ولایت دیگه که سال 88 اومد جلوی تریبون نماز جمعه گفتش که نظر بنده به نظر رئیس جمهور یعنی آقای احمدی نژاد نزدیکتر است، یعنی من بزرگترین مدافعش هم در برابر همه شورش ها و اعتراض های ملت ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم هست instagram.com/radiofarda. همزمان با اجرای سیاست‌های جدید ارزی در ایران و صدور مجوز معاملات در صرافی‌ها، فراج الله رجبی یک عضو فراکسیون امید مجلس در گزارشی از دیدار اعضای این فراکسیون با عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته که او تلاش می‌کند وضعیت بازار ارز را ابتدا آرام و در مرحله بعدی مدیریت کند. شاهین بشیری در گفتگو با شاهین فاطمی کارشناس اقتصاد در پاریس ابتدا از او پرسیده که آیا تمهیداتی که تا به حال توسط بانک مرکزی اندیشیده شده در جهت این هدف موفق بوده است؟
مشکل مسئله ارز ایران ناشی از رفتار مسئول این کار یا کسی دیگری نیست. مسئول تمام این مسائل سیاست‌های جمهوری اسلامی. از یک طرف اینها نمیتونن جلوی ولخرجی، جلوی سوء استفاده رو بگیرن، و از طرف دیگه خب ایران در یک معاصره اقتصادی قرار داره و این فشار بر مردم وارد میشه به علت سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی، و اینها سعی میکنن مسئولیت رو به گردن افراد بی‌گناه بیندازن. و از این نظر تا زمانی که جمهوری اسلامی نتونه یک سیاست اقتصادی درست در مسیر منافع ملی انجام بده، از این گرفتاری ها خیلی زیاد داره. کم بوده ارز به علت سوء استفاده است، به علت بی‌قانونی، به علت تمام این مشکلاتی است که جمهوری اسلامی برای مردم ایران ایجاد کرده.
یکی از بخشای اصلی بسته جدید ارزی دولت که از روز سه‌شنبه 16 مرداد اجرایی شده گفته میشه که تقویت بازار ثانویه ارزی هست، ولی در همین مدت کوتاهی که از عمر این بسته جدید میگذره شاهد سه نرخ در بازار هستیم به جای دو نرخ. اولی نرخ دولتی که دلار رو 4200 تومان اعلام کرده، دومی نرخ بازار ثانویه که گفته میشه همه صادرکنندگان غیر نفتی باید ارز خودشون رو اونجا بفروشن، ولی البته این کار رو نمی کنن، و دلار اون در حدود 8074 تا 8900 تومان بوده تا الان. و سومی هم بازار غیر رسمی ایران که قیمت فروش دلار به مشتریان رو تا 11000 تومان هم نشان میده. چطور میتونیم الان ما سه تا نرخ رو در بازار ارز ایران توجیه کنیم؟
ببینید این مشکلات همیشه وجود داشته در جمهوری اسلامی. در زمان احمدی نژاد گفتم ما میخوایم مسائل رو حل بکنیم، ولی این مسائل اینها نه تنها قادر به حلش نیستن، علاقه ای هم ندارن، چون یک سود بسیار بسیار زیادی به افرادی که منتسب به نظام هستن میرسه. یعنی مملکت یک مقدار ارز داره، هر کشورهای دیگه ارز هیچ وقت به دولت ارتباطی نداره، خرید و فروش در بازار و بازار نرخ رو معین میکنه. در ایران مثل همه چیز دیگه این کار دولتی شده که مرکز منبع اصلی فساد شده، چون ارز رو نباید به دست دولت باشه. افراد ایرانی، تاجر ایرانی، فروشنده ایرانی و اونهایی که خریدار ارز ایران هستن، اینها در یک بازار سالم اگر رفتار بکنن نه تنها قیمت ارز بسیار پایین خواهد اومد، دیگه از این مسائل پیش نمیاد. دخالت دولت در مسئله ارز در ایران تازگی نداره، سالهاست این کار رو انجام میدن، و بزرگترین لطمه اقتصاد به اقتصاد ایران در ارتباط با دنیا خارج همین دخالت دولت و سوء استفاده مقامات دولتی از ارز. بازار ارز رو نگاه بکنید، در تمام دنیا روزانه با خرید و فروش انجام میشه، ولی وقتی مسئله دولتی شد هم قیمت ارز بالا میره، هم اونها به هر نحوی که مایل باشن میتونن کار رو انجام بدن. وقتی که مثلا پول نداشته باشن یا پول کم داشته باشن ارز رو ارزون میکنن، بازی میکنن با اقتصاد مملکت به خاطر سوء استفاده شخصی.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با شاهین فاطمی کارشناس اقتصاد ساکن پاریس در رابطه با وضعیت بازار ارز در پی اجرای بسته سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
امروز شنبه نشست وزرای خارجه 5 کشور حوزه دریای خزر در شهر آکتاوی قزاقستان برگزار شد و روز یکشنبه هم قرار است پنجمین نشست سران ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان برگزار شود. نشست روز یکشنبه که گفته می شود با امضای سند نهایی رژیم حقوقی دریای خزر مشخص خواهد شد، مهمترین گرد همایی رهبران این 5 کشور در 2 دهه اخیر ارزیابی شده. بر اساس پیشنویس سند نهایی و آنچنان که تلویحاً به آن اشاره شده، سهم ایران از بستر و زیربستر دریای خزر 13% خواهد بود، نه آن 20% که تهران سالها به دنبال آن بود. بروس پانیر، خبرنگار اعزامی رادیو اروپای آزاد به قزاقستان، در گفتگو با جمشید زند میگوید این سند مهمترین موضوع مورد اختلاف را که رژیم حقوقی دریای خزر است را تا حدود زیادی مشخص میکند.
در این سند از خزر به عنوان دریا نام برده شده، چون که از حریم آبی صحبت میشه به فاصله 15 مایل دریایی یا حدود 28 کیلومتر از ساحل هر کشور. در این حال گفته شده که حریم دریایی وسط مرز مشترک دو کشور همسایه تقسیم خواهد شد، که در این مورد برای ایران خبر بدی است، چون که تنها 13% از بستر دریای خزر به ایران می رسد. ایران سال هاست که در مقابل این نوع تقسیم بندی مقاومت کرده و خواهان این بوده که سطح و بستر دریای خزر به طور مساوی بین کشورهای حاشیه آن تقسیم شود، ولی در این سند چون این چیزی نوشته نشده.
پس بر اساس این سند ایران در چه محدوده آبی می تونه کشتیرانی و ماهیگیری بکنه؟
محدوده دریایی 15 مایل یا 28 کیلومتر چیزیه که نوشته شده و مردم فکر میکنن این محدوده دریایی هر کشور هست تا وسط مرز مشترک با کشور همسایه، اما در داخل این 15 مایل دریایی هر 5 کشور میتونن کشتیرانی کنن و این به این معنی است که قایق‌های ایرانی میتوانند در بیشتر آب‌های دریای خزر رفت و آمد کنند، اما همه این آب‌ها محدوده ایران نخواهد بود.
آیا این احتمال هست که در آخرین ساعت‌های باقی مونده به امضای سند ایران از پذیرش شرایط نوشته شده خودداری بکنه و یا اینکه امتیازاتی گرفته که حاضر شده سند نهایی رو امضا بکنه؟
معتقدم ایران هنوز هم به فعالیت‌هاش برای گرفتن امتیازهای بیشتر ادامه میده، ولی این رو باید اضافه کنم که ایران مدتی است بر سر پروژه خط لوله مشترک در آب‌های ترکمنستان و آذربایجان مشغول مذاکره با این دو کشور است. بنابراین آنها فکر می‌کنند که امتیازاتی گرفتند، زیرا در خط لوله گاز و نفت شریک خواهند شد. ولی این را هم باید گفت که لحن سند نهایی و آنطوری که نوشته شده زیاد به نفع ایران نیست.
در مورد مشکلات زیست محیطی دریای خزر چه مسائلی در این سند نوشته شده؟
کسی زیاد درباره حق ماهیگیری و اینجور مسائل فکر نمی کنه و همه نگران سهم نفت و گازشون هستند، ولی نباید فراموش کرد که از ماهی خاویاری که در آبهای ایران هست گران قیمت ترین خاویار جهان تولید میشه. مسئله دیگری هم که باید به اون اشاره کرد اینه که گرچه این سند میگوید که دو کشور همسایه میتونن خط لوله مشترک احداث کنن و فقط اون دو کشور باید بر سر جزئیات موافقت کنن، اما در سند تاکید شده که هر پروژه‌ای مانند این باید امنیت زیست محیطی دریای خزر رو در نظر بگیره. این مسئله در 20 سال گذشته مشکل ساز بود. ایران و روسیه رسماً و علناً احداث هر گونه خط لوله سراسری در دریای خزر را به دلیل خطرات احتمالی زیست محیطی آنها رد کردند.
گفتگوی جمشید زند رو میشنوید با بروس پانیر، خبرنگار اعزامی رادیو اروپای آزاد به قزاقستان، درباره نشست وزرای خارجه 5 کشور حوزه دریای خزر.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مثلا روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
روسیه میگوید بازسازی سوریه و بازگرداندن آوارگان سوری در کنار تسریع روند حل سیاسی این بحران در اولویت است. اما گزارش‌ها از آماده شدن نیروهای بشار اسد برای عملیات پاکسازی ادلب و آغاز حملات هوایی علیه آخرین پایگاه مخالفان حکایت دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ارتش سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه مناطق در استان ادلب را بمباران کردند. بشار اسد اخیراً اعلام کرده بود ادلب هدف بعدی و گام آخر پیش از پایان جنگ است. موسکو مدعی است حملات روز گذشته در راستای مبارزه با تروریسم و صرفاً متوجه مواضع گروه جهادی تحریر الشام بود. اما دیدبان حقوق بشر سوریه این حملات را مرگبارترین اقدام دولت در ماه‌های اخیر دانست و اعلام کرد دست کم 30 غیر نظامی کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. شنبه خبرگزاری ایرنا به نقل از پایگاه خبری دمشق گزارش داد مقدمات آغاز عملیات ارتش سوریه در ادلب فراهم شده. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید دمشق و حامیانش معتقدند که پیروزی در ادلب دور از ذهن نیست.
هیچ تحول مثبتی در سوریه رخ نداده. برعکس، اوضاع بدتر از گذشته است. روسیه به هیچ تعهدی پایبند نیست. با یک دست به صلح رأی می‌دهد و با دست دیگر بر آتش جنگ هیزم می‌ریزد. پس از چند تلاش نافرجام برای رهبری صلح در سوریه، کرملین متوجه شده بهترین ابزار همان زور و فشار است. البته تا همین اواخر تصمیم گیری برای پوتین بسیار دشوار بود، زیرا باید بین حمایت از اسد و حفظ روابط مسکو با آنکارا یکی را انتخاب می‌کرد. اما با افزایش تنش میان ترکیه و آمریکا و تضعیف موقعیت آنکارا، انتخاب آسان‌تر شد. نیروهای اسد گام به گام سوریه را تحت کنترل خود در می‌آورند و مطمئناً در ادلب سناریوی حلب و غوطه شرقی تکرار خواهد شد. اما بعد چه؟ کرملین پاسخ روشنی ندارد و این پرسشی بسیار جدی است، نه تنها برای روسیه بلکه برای جامعه جهانی.
بمباران‌های ادلب در حال آغاز شده که پنجشنبه سازمان ملل هشدار داد عملیات نظامی در ادلب به حمام خون منجر خواهد شد و بیش از 2.5 میلیون نفر را آواره خواهد کرد. یان اگلند، مشاور امور بشر دوستانه سازمان ملل، یادآور شد طبق توافق روسیه، ترکیه و ایران در استانه، ادلب منطقه امن است و اخیراً سه کشور بر تمایل خود برای جلوگیری از خشونت‌ها در این منطقه تأکید کردند. مطابق گزارش ها 10 روز پیش طی مذاکره در سوچی، ترکیه مخالفت شدید خود را با عملیات نظامی در ادلب ابراز و اعلام کرد آغاز این عملیات همکاری آنکارا با مسکو و تهران در چارچوب آستانه را به مخاطره خواهد انداخت. جمعه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، تلفنی گفتگو کردند و گزارش شده بخشی از این تماس تلفنی به اوضاع در سوریه اختصاص یافت. همان روز پوتین با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، درباره تازه‌ترین تحولات سوریه و مسائل بشر دوستانه این بحران تلفنی تبادل نظر کردند. همچنین سوریه از محورهای کلیدی مذاکرات تلفنی سرگئی لاوروف و مایک پومپئو، وزیران خارجه روسیه و آمریکا، و همچنین امانوئل مکرون با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بود. سرگئی پارخومینکا، تحلیلگر سیاسی، معتقد است برغم ظواهر، روسیه در سوریه موقعیت خوبی ندارد.
زمانی که روسیه وارد جنگ سوریه شد درباره دستاوردهای ژئوپلیتیک بحث بود، اما نه تنها به این هدف نرسیده ایم که کرملین درگیر مسائلی شده که قادر به حل و فصل آن نیست. از منابع موثق خبر دارم پوتین بسیار کوشید اسد را متقاعد کند درگیر جنگ در ادلب نشود و حل مسائل ادلب را به ترکیه بسپارد، اما این مذاکرات به جایی نرسید. مسکو با تهران تنها شریک خود در سوریه نیز دچار تنش شده و با غرب هم نمیتواند به توافق برسد. گام‌های تاکتیکی برمی‌داریم که خود را تصمیم گیرنده جلوه دهیم، اما در حقیقت دنبال روی تصمیمات اسد و تهران هستیم. از سوی دیگر با فشار روزافزون غرب روبرو شده ایم و این تحولات زمینه باخت روسیه در سوریه است.
روسیه میگوید عملیات گسترده در ادلب در دستور کار نیست، اما گزارش ها هاکیست در هفته های اخیر نظامیان روس مشغول مذاکره با مخالفان اسد که به همکاری با دولت تن دادند بودند تا آنها را متقاعد کنند به جای نیروهای وابسته به ایران در عملیات ادلب شرکت کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در روزهای گذشته روند سقوط ارزش لیر ترکیه سریع‌تر شده و ساعتی بعد از اعلام تعرفه‌های جدید بر صادرات فولاد و آلومینیوم ترکیه به آمریکا، بازار ارز در ترکیه آنچنان که رسانه‌های آن کشور نوشتند دچار زمین‌لرزه شدیدی شد. رئیس جمهوری ترکیه از مردم کشورش خواسته ارزهای خارجی و طلای خود را هر چه سریع‌تر به لیر تبدیل کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
روز جمعه و ساعتی پس از اعلام تعرفه‌های جدید آمریکا به فولاد و آلومینیوم وارداتی از ترکیه، سقوط ارزش لیر ترکیه در مقابل ارزهای بین‌المللی شدت گرفت. در چند روز گذشته ابتدا دلار آمریکا به مرز 6 لیر ترکیه رسید و روز جمعه به مرز 7 لیر نزدیک شد. در اولین ساعت روز شنبه هم هر دلار آمریکا در بازار آزاد به قیمت 6.5 لیر معامله می‌شد، نرخی که در تاریخ ترکیه بی سابقه است. سقوط ارزش لیر ترکیه از چند هفته پیش با نوسانات متعادلی شروع شد، ولی این روند در چند روز گذشته با شتابی کم سابقه ادامه یافت. تنها در روز جمعه لیر ترکیه بیش از 20% و در یک هفته گذشته 45% از ارزش خود در برابر دلار آمریکا را از دست داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دو روز متوالی از مردم کشورش خواست طلا و ارزهای خود را هرچه سریع‌تر به لیر تبدیل کنند. واکنش حکومت ترکیه به این تلاطم اقتصادی تهدید آمریکا بود. رئیس جمهور ترکیه این بحران ارزی را یک جنگ اقتصادی خواند که برای از بین بردن کشورش طراحی شده است. احزاب موافق و مخالف دولت هم برای نجات کشور از بحران اقتصادی فراخوان دادند و آشفتگی در بازار کار و سرمایه همگیر شد. رجب طیب اردوغان در مقاله‌ای که روز شنبه در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد، بدون اشاره به جزئیات تأکید کرد که ترکیه برای حفظ منافع خود اقدامات ضروری را انجام خواهد داد. اردوغان در این مقاله با اشاره به اینکه آمریکا و ترکیه مدت‌های زیادی است که متحد یکدیگر هستند، تأکید کرده که به گفته او اقدام‌های یک جانبه واشنگتن علیه آنکارا تنها به منافع و امنیت آمریکا لطمه می‌زند. رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه خطاب به دولت آمریکا گفته است ترکیه گزینه‌های دیگری هم دارد و می‌تواند به دنبال متحدین جدیدی باشد. تنش بین واشنگتن و آنکارا که از چند سال پیش و همزمان با آغاز جنگ داخلی سوریه شروع شد، در هفته‌های اخیر با دستگیری و محکومیت یک کشیش آمریکایی به اتهام جاسوسی و همدستی با گروه فتح الله گولن شدت یافت. کمک آمریکا به کردهای سوریه در مقابله با حکومت بشار اسد، عدم استرداد فتح الله گولن به ترکیه و حمایت واشنگتن از اسرائیل در مناقشات بین آنکارا و تل آویو از جمله مواردی هستند که روابط پرقدرت‌ترین اعضای ناتو را به تنشی بی سابقه کشانده است. اتحادیه اروپا هنوز واکنشی به سقوط ارزش لیر ترکیه و تنش بین آنکارا و واشنگتن نشان نداده، ولی ایران از جمله نخستین کشورهایی بود که همراهی خود با ترکیه را اعلام کرد. روز شنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیام توییتری فشار اقتصادی به ترکیه از طرف آمریکا را شرم‌آور خواند و گفت آمریکا باید از اعتیاد خود به تحریم و تهدید دست بردارد وگرنه تمام جهان علیه آن متحد خواهد شد. آقای ظریف در این حال گفته است که ایران در گذشته در کنار کشورهای همسایه ایستاده است و اکنون نیز در کنار آنها خواهد بود. آمریکا تا کنون به مقاله رئیس جمهور ترکیه در روزنامه نیویورک تایمز و اظهارات وزیر خارجه ایران واکنش نشان نداده است.
خب اما پایان بخش این مجله برنامه دیدگاه هاست که همکارم فرین آسمی برای شما تهیه کرده. با هم گوش میکنیم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 15 مرداد به بازگشت تحریم‌های ایران حکم داد. بر اساس این حکم، تحریم‌ها در مورد صنایع خودروسازی ایران، تجارت طلا و فلزات گرانبها، برخورداری دولت ایران از تسهیلات مالی خارجی، داد و ستد هواپیماهای تجاری و قطعات و خدمات آنها، واردات فرش و مواد غذایی برای مثال پسته ایرانی به آمریکا و همینطور تحریم‌ها در مورد ریال ایران اجرا می‌شود. دوره جدید تحریم‌های هسته‌ای ایالات متحده علیه ایران در روز 13 آبان به اجرا گذاشته خواهند شد. این تحریم‌ها شامل بخش انرژی ایران از جمله تحریم‌های مربوط به نفت، فرآورده‌های نفتی و فرآورده‌های پتروشیمی از ایران، فعالیت‌های مربوط به بنادر ایران و بخش‌های مرتبط با حمل و نقل دریایی و کشتی‌سازی و همینطور معاملات مؤسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و اعطای خدمات بیمه‌ای برای مبادلات با ایران خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به این تحریم‌ها گفت که آمریکا از این اقدام پشیمان خواهد شد. او همچنین همزمانی اعمال تحریم‌ها و درخواست مذاکره از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را بی‌معنا دانسته است. اعمال تحریم‌ها علیه ایران با واکنش‌های مختلفی روبرو شده. اتحادیه اروپا از بازگشت تحریم‌ها عمیقاً ابراز نگرانی کرده، اما اسرائیل که از منتقدان جدی برجام بوده، از اقدام آمریکا استقبال کرده است. من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها این سوال را مطرح کردم که بازگشت تحریم ها علیه ایران بیش از همه روی مردم تأثیر خواهد گذاشت یا حکومت جمهوری اسلامی؟ با حضور رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و هالی داگرس، تحلیلگر مسائل ایران در خاورمیانه. آقای تقی‌زاده، اگر که مایل باشید با شما شروع بکنیم. اصولا شما با دور جدید تحریم‌ها علیه ایران موافق هستید یا نه؟
تصور می‌کنم که تحریم‌ها حکومت جمهوری اسلامی رو در فشار زیاد قرار داده. اونهایی که این حکومت رو مخالف، مغایر با منافع مردم ایران، با آزادی‌های مردم می‌بینن، طبیعتاً از اعمال تحریم‌ها خوشحال هستن. هیچ کس خوشحال واقعا نخواهد بود که مردم مملکتش در فشار اقتصادی باشن، ولی ترجیح داره در کوتاه مدت مردم فشارهای تازه‌ای رو تحمل بکنن، ولی در دراز مدت از بهره‌های این فشارها سود ببرن. به نظر میرسه که این تحریم‌ها بیشتر به تضعیف حکومت اسلامی منجر میشه تا علیه مردم ایران.
خانم داگرس، شما آیا موافق هستید با آقای تقی‌زاده؟ فکر میکنید که این تحریم ها علیه حکومت خواهد بود؟ اصولا موافق هستید با این تحریم ها؟
من متاسفانه اصلا با این تحریم ها موافق نیستم، به خاطر اینکه تحریم ها بیشتر به ضربه مردم ایران خواهد بزنن، و از این لحاظ منظورم اینه که تحریم ها اصولا از اگه تو تاریخ نگاه کنیم همیشه به مردم ضربه میخوره. اگه زمان اوباما نگاه کنیم به عنوان مثال، این تحریم ها مولتی‌لترال بودن، یعنی این تحریم ها از سازمان ملل متحد بودن، از سازمان اروپا و از آمریکا بودن، و این تحریم ها همش رو مردم فشار اقتصادی گذاشتن. و مردم درسته که از جمهوری اسلامی ناراحت بودن و ناراضی بودن، ولی بیشتر ناراحتیشون به طرف آمریکا گذاشتن. و الان درسته ما الان تظاهرات ایران داریم می‌بینیم برای فساد و دولت جمهوری اسلامی و خود اقتصاد، ولی از این طرف مردم هم اینه می‌فهمن من که این تحریم‌ها توی حد بیخودی هستند، چون ایران با این برجام داره همکاری میکنه. بعد به خاطر همین مردم ایران اینه دارن نگاه میکنن، میبینن که دولت ایران کار اشتباهی نمیکنه که آمریکا بخواد آن تحریم بازم بذاره رو ایران.
آقای تغیزاده، خانم داگلس اشاره کردن به اینکه ایران متعهده به برجام و داره همکاری میکنه در زمینه برجام. چقدر شما موافق هستید با این مسئله و آیا فکر میکنید ارتباطی وجود داره بین تحریم‌ها و تعهد به برجام؟
این نهایت بی‌انصافی است که خصوص ما خارج نشین ها عافیت طلب ها جایی بنشینیم، از فشارهای مردم در داخل کشور خودمون رو فارغ نگه داریم و فقط به یک طناب پوسیده حکومت اسلامی رو آویزون ببینیم که تعهداتش رو نسبت به برجام انجام میده. درسته، ولی آیا تعهداتش رو نسبت به مردم سوریه هم انجام میده؟ آیا حمام خونی که در یمن به راه افتاده یک سوی اون جمهوری اسلامی نیست؟ آیا مبادرت کردن به اعمالی که میتونه امنیت منطقه رو به خطر بیاندازه مغایرت نداره با حقوق بشر؟ آیا تضییع حقوق مردم در داخل کشور، ندادن اجازه سیاسی به فعالین، ندادن اجازه به احزاب سیاسی، نداشتن انتخابات واقعا آزاد جز حقوق مردم نیست؟ و حکومتی که با اسم خدا و به اسم خدا حکومت میکنه و در لحظات برداشتن برجام نفس تازه‌ای کشیده و بعد همه امکانات اقتصادی ناشی از اجرای برجام استفاده سوء کرده در جهت تامین هدفهای عقیدتی خودش، میشه دفاع کرد و گفت نه، این فقط فشار علیه مردم. ما در کدام گوشه از تظاهرات یا دی ماه سال گذشته و یا مرداد ماه سال جاری حتی در یک مورد از تظاهرات شنیدیم که مردم علیه آمریکا شعار میدادن؟ همه تظاهرات متوجه دیکتاتوری حکومت بود، متوجه مزیقه های اقتصادی بود، متوجه نداشتن کار بود. میزان بیکاری در طول 2.5 سال بعد از اجرای برجام بیشتر از زمان اجرای برجام شده. چطور میشه ما کنار بشینیم و فقط با این توجیه که جمهوری اسلامی برجام رو به تعهداتش عمل کرده بنابراین هیچ تحریمی علیه ایمان نکنیم، مگر اینکه ما دیدگاه خاص خودمون رو داشته باشیم و در جهت تقویت این دیدگاه جمهوری اسلامی رو تایید بکنیم؟
خانم درگاه، شما پاسخی دارید در جواب به آقای تغیزاده؟
آقای تغیزاده چیزای خیلی درست میگه، ولی از این طرف اینه بعد در نظر داشته باشین، درست این تظاهرات ها مردم خیلی ناراحتن، ولی اینا هزاران نفرن. اگه هم بگیم به عنوان مثال ژانویه و دسامبر، اونا که تو خیابون رفته بودن اینا حدودا بگیم 700 هزار نفرن بودن که نبودن، از 80 میلیون نفرن. اینه بعد در نظر داشته باشین مردم درست ناراحتن، ولی از این بر خیلی هم نرفتن تو خیابون و مردم میترسن که همین ایران بتونه به عنوان مثال این آیندهش مثل سوریه باشه. کارهایی که دولت ایران در سوریه کردن آدم نمیتونه فراموش کنه، کارشون اصلا هم درست نیست از لحاظ حقوق بشری. مردم ایران ولی از این بر میدونن که فردا اگه بریزن تو خیابون دولت ایران میتونه همون کار که تو سوریه کرده تو خود ایران را بندازه. مردم از اون بر اینه قبول میکنه. ولی میخوام یه چیز دیگه هم بگم از واسه برجام. مشکل من اینه که آمریکا خودشو کشید کنار از برجام. مشکلم اینه این برجام میتونست به عنوان اعتماد سازی باشه و میتونست آمریکا اینه به عنوان اعتماد سازی درست بکنه، میتونست بشینه با ایران در مورد سوریه صحبت کنه، در مورد همین صحبت کنه، در مورد حقوق بشر صحبت کنه، ولی اصلا این موقعیت نذاشت انجام بشه. به نظر ما آقای ترامپ میتونست بهترین آدمی باشه برای این کار، ولی به جاش از روز اول قبل از که اصلا رئیس جمهور آمریکا باشه همش تو سر برجام زد. آخر سر الان هیچ هدفی نداریم، فقط تحریم. خب ما این تحریم ها رو 39 سال ایران گذاشتیم، چه فرقی کرده؟ من اینو نمیفهمم.
آقای تغیزاده شما پاسخی دارید؟ یه اشاره کرد خانم داگلس به این که حالا آقای ترامپ میتونست با ایران از در گفتگو وارد بشه. البته آقای ترامپ اشاره کرده که حاضر با آقای روحانی مذاکره بکنه و صحبت بکنه و حتی گفته که حاضره که توافق جدید با ایران داشته باشه. چقدر موافق هستید با خانم داگلس در این زمینه؟
من کاملا مخالف هستم با بیانیه‌ای که خانم داگلس الان به زبان خودشون صادر کردن و این همسو بود با گفته‌های وزیر کشور جمهوری اسلامی 4 روز پیش که میگفت کسایی که در خیابان آمدن 200 نفر یا 400 نفر بودن و با این چند صد نفرها حکومت اسلامی عوض نمیشه و ایشون با زبان دیگری همین حرف رو تکرار میکنن. ولی مسئله این است که آیا جمهوری اسلامی واقعا اجازه اعتراض ها رو به مردم ایران داده تا شاهد بشیم به جای چند هزار نفر چند میلیون میلیون در خیابان‌ها اعتراض خودشون رو به زبان میارن و نارضایتی خودشون رو از وضع موجود بروز میدن. خانم دادرس مثل من خارج از ایران زندگی میکنن، دردهای مردم داخل ایران رو تحمل نمیکنن و کاملا فراموش کردن که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت آزاد و دموکراتیک نیست که مثل حکومت فرانسه یا انگلیس یا آمریکا به مردم اجازه تظاهرات و بروز نارضایتی بده. به این علت حتی حضور چند صد نفر هم گذشتن از خط قرمز و جان اونهاست و در خطر قرار گرفتن زندانی بودن. با این حال مردم این خطر رو به تن میخرن و به خیابون میرن. ما باید ساکت باشیم و مدعی نشیم که اگر چند صد نفر میان معنیش این است که بقیه میلیونها نفر مردم ایران راضی هستند. این دروغ بزرگی. ضمن اینکه در مذاکرات برای جمهوری اسلامی باز بوده، من به خانم دادرس این رو یادآوری میکنم، در طول دو سال نیمه گذشته آقای ترامپ همه امتیازهای لازم رو به این حکومت داد، ولی این حکومت به جای ایجاد گشایش اقتصادی برای مردم، به جای ایجاد آرامش، به جای معتدل تر شدن، به جای دادن آزادی های سیاسی، روش های سختگیرانه تری رو اتخاذ کرد. در اولین سال دولت آقای روحانی بعد از اجرای تحریم ها میزان اعدام ها در ایران به اندازه رکوردی رسید که در 40 سال گذشته این حکومت سابقه نداشته. چطور ممکنه ما خارج از ایران بنشینیم و فشارهای مردم رو ندیده بگیریم و اعلام بکنیم که اگر چند صد نفر اعتراض میکنن معنیش این است که بقیه مردم راضی هستن و در خانه نشستن؟ این یک دروغ بزرگه.
خانم داگرس شما پاسخی دارید؟
والا اینکه میگم من این یه دروغ بزرگ هستش، این واقعیت مردم ایران این دولت رو دوست ندارن، ولی اگه این رژیم میخواد بره، بگیم به عنوان مثال کی میخواد بیاد؟ من اینو نمیفهمم. ما هیچ کدوم ما این رژیم دوست نداریم و دوست داریم ایران یک کشور دموکراتیک و پر حقوق باشه و این حرفا باشه، ولی واقعیتش اینه که این دولت یه جوری که ساخته شده ولایت فقید، آدم نمیتونی این کودتا را بندازه یا رژیم عوض بشه همینطوری. ایران 80 میلیون نفره، اگه میخوان که عوض بشه مثل سوریه خواهد بود.
خانم داگرس اشاره کردید به این که خب اگر که این حکومت بره به نظر شما جایگزینی براش وجود نداره. فکر میکنید که خب پس راه حل چیه؟
راه حل اینه که آدم باید با این دولت متاسفانه کنار بیاد و یه جوری که هی این تحریما رو بذاریم با حرفای جنگ، این دولت عوض نمیشه. ما دوست داریم عوض شد، ولی بعد از 39 سال ما چه فرقی دیدیم تو این کارا؟ با تحریک و اینا حرف عوض نمیشه. اگه آمریکا میتونه با سعودی کنار بیاد یا با چین یا با روسیه، من فکر میکنم با ایران هم میشه کنار برد. و اگه هی حرفای رژیم و جنگ و این حرفا بزنیم، اینا بیشتر میخوان ایران رو ببندن، بیشتر میخوان مردم رو اذیت بکنن، بیشتر حقوق بشر ایران بدتر باشه. ولی اگه میخوایم راحت تر با ایران هی با تحریک و اینا صحبت نکنیم، من فکر میکنم ایران یواش میشه.
آقای تقی‌زاده شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که میشه با حکومت جمهوری اسلامی کنار اومد یا تنها راه تحریم و فشار؟ قبلا هم دیدیم ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی بوده. آیا تفاوتی در رفتارش ایجاد شده؟
طبیعتا ایجاد شده. بعد از سال 2012 وقتی در دولت آقای اوباما از ژانویه سال 2012 تحریم‌های یک جانبه آمریکا اعمال شد، دو سال بعد از اون جمهوری اسلامی گردن گذاشت به خواسته‌ها و فشارهای خارجی و برنامه‌های اتمی بحرانساز خودش رو که میلیاردها دلار هزینه علیه مردم ایران تحمیل کرده بود و برنامه‌های نفت و گاز رو، توسعه میدان‌های نفتی و گازی رو به تعطیل کشیده بود، تعطیل کرد. حداقل به صورت محدود تعطیل کرد. طبیعی است که فشار علیه جمهوری اسلامی بیشتر از دادن امتیاز جواب داده و جواب خواهد داد. این رو تاریخ نشون داده. و پاسخ من به میهمان شما که میگه چه حکومتی به جای این دولت میاد و چون ما الان جانشین و گزینه‌ای برای جانشین جمهوری اسلامی نداریم، بنابراین گردن بذاریم به همین حکومت، با همین حکومت بسازیم، همینی که هست و خواسته خدا بدیم و بنشینیم، این گفته ایست که اصلاح طلب‌ها مطرح میکنن، ولی مردم در خیابان‌های تهران فریاد می‌کشیدن که نه اصولگرا نه اصلاح طلب، دوران شما تمام شده. این رو مردم به عنوان خواسته‌های روزشون توی خیابون به فریاد کشیدن. مردمی که جون خودشون رو کف دستشون می‌ذارن به خیابون میرن برای تغییر این حکومت، اراده مقابله با این حکومت دارن، یقیناً درایت پیدا کردن جانشین رو هم دارن. هیچ کدوم از کشورهایی که به اصطلاح به عنوان انقلاب رنگین دولت‌های دیکتاتوری و خودکامشون عوض شد بدون دولت نموندن. ایران سوریه نیست، ایران لیبی نیست، ایران رو باید با مصر و و ترکیه مقایسه کرد که دارای عمق دفاعی گسترده است، شهرهای بزرگی مثل تهران داره. ایران هرگز تبدیل به سوریه نخواهد شد و یقین بدونید قدرت سیاسی کف خیابان‌های تهران باقی نمی‌ماند. همین مردمی که در خیابان هستند یقیناً با مدیریت، با درایت، رهبری فردای خودشون از بین خودشون انتخاب خواهند کرد.
خانم داگرس، شما چقدر موافق هستید؟ میدونم که اشاره کردید که ایران ممکنه که سوریه بشه، از یه طرف هم گفتید که باید با ایران مذاکره کرد. الان میبینیم که آقای ترامپ پیشنهاد مذاکره داده با آقای روحانی. چرا پس ایران مذاکره نمیکنه با آمریکا؟
آقای ترامپ از روز اول گفتن که برجام به درد نمیخوره و میخواد از بین ببرتش. از این بر محف تفرم گذاشت مردم ایران و این خیلی به مردم ایران برخوردین دو تا چیز. و از این بر آقای ترامپ میگوین که میخواد با ایران صحبت کنه. این یه نوع توهین به مردم ایران. حالا دولتش که من کاری ندارم. ولی از این بر میگه مردم ایران گروه تروریستیه. از اون بر میگه من دلم برای مردم ایران میسوزه. ببین ریختن تو خیابون. خب یه نوع دوروی داره با مردم ایران رفتار میکنه. همین هفته پیش آقای ترامپ بعد از که آقای روحانی گفته جنگ با ایران مادر جنگ هاست و صلح با ایران مادر صلح هاست، از این مرداره میگه که میخوام 80 میلیون نفر رو از بین ببرم چون آقای روحانی رو اشتباه فهمیده. این کاراشون درست نیست. یه روز اینطوری میگه، یه روز اونطوری میگه.
خانم داداش، یعنی فکر میکنید که مردم ایران خودشون موافق مذاکره با آمریکا نیستن به نظر شما؟
من فکر میکنم مردم ایران خیلی دوست دارن، از روز اول همیشه دوست داشتن آمریکا و ایران دوست باشن و بتونن مذاکره کنن. بله، از این بعد من فکر میکنم یه جوری داره دورویی با مردم داره بازی میکنه. میگه میخواد صحبت کنه یه روز، بعد میگه نمیخوام صحبت کنه. و الان اونجا که من فهمیدم تو این دو هفته خیلی از خبرنگارای خارجی، نیویورک تایمز، AP، اینا همه گفتن که مردم که دارن اینترویو میکنن خیلی همه موافقن که صحبت کنن. ولی از اون بعد خیلی هم مردم میگن خب ما با آمریکا مذاکره کنیم، میبینیم که با برجام چی کار کرده یا با کره شمالی چی کار کرده. اینا بشینن با هم به چیزی به نفعمون اصلا میشه؟
آقای تقی‌زاده، شما چی فکر میکنید در مورد پیشنهاد مذاکره؟ چرا اصولا ایران مذاکره نمیکنه با آمریکا؟
برای اینکه واقعا نمیخواد رفتارش تغییر بده، برای اینکه تغییر رفتارش رو خلاف تفکر عقیدتی خودش میبینه، برای اینکه نمیخواد جنجال و بحرانی که در منطقه ایجاد کرده خاموش بکنه، برای اینکه نمیخواد مردم ایران آزادی سیاسی بده، برای اینکه نمیخواد از منافعی که برخوردار هست محروم بشه و حکومت رو تبدیل به حکومت مردمی بکنه. بخشی از شرطهایی که برای گفتگو با جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده رعایت حقوق مردم و آزادی‌های سیاسی است. من در طول 40 سال گذشته که سیاست خارجی آمریکا، رفتارهای رؤسای دولت‌های آمریکا رو در رابطه با ایران پیگیری می‌کردم، حتی در زمانی که دولت‌هایی در واشنگتن بودن که رابطه دوستانه با جمهوری اسلامی داشتن، هرگز در کنار مردم ایران به نزدیکی دولت مردانی که در 2 سال گذشته در کاخ سفید بودن نبودن. در حقیقت نماینده آقای ترامپ در سازمان ملل متحد خانم نیکی هیلی به عنوان سخنگوی اپوزیسیون ایران خواسته های مردم رو به زبان انگلیسی ترجمه میکنه، در جلسه شورای امنیت میخونه. آقای پومپیو خواسته های مردم رو به عنوان خواسته های سیاست خارجی خودش در گفتگو با مردم ایران در لس آنجلس مطرح میکنه. آقای ترامپ در توییت های خودش روزانه خواسته های مردم به انعکاس جهانی میده. در کدام بلندگوی دیگری، در کدام یک از کشورهای حامی دموکراسی دیگری ما دیدیم که رئیس یک دولت در کنار خواسته های مردم به این شدت و به این مقاومت ایستاده باشه؟
خب آقای تقی‌زاده، این کارها رو میکنن، از مردم ایران حمایت میشه، ولی از طرف دیگه برخی منتقدان معتقدن که تحریمی که آمریکا داره ایران رو میکنه مستقیما مردم رو تحت تاثیر قرار میده. در این مورد چی فکر میکنید؟
به چه وسیله دیگری برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی میشه تکیه کرد؟ آیا اگر آمریکا مبادرت به حمله نظامی میکرد علیه تاسیسات سپاه پاسداران، تاسیسات اتمی، واقعا نتیجه بهتری داشت؟ اگر خون بیگناهان به عنوان اصطلاح آمریکایی‌ها کلاترال در خیابان‌های شهرهای ایران ریخته می‌شد نتیجه بهتری داشت؟ واقعا تحریم اقتصادی و سیاسی ملایم‌ترین وسیله اعمال فشار علیه یک حکومت دیکتاتوریه و وادار کردن حکومت برای نزدیک شدن به خواسته های مردم؟ چه راهی پیش پای قدرت‌های بزرگ باقی مونده که علیه یک حکومت دیکتاتوری اقدام بکنن و اون رو وادار بکنن به همسویی به خواسته های مردمش؟
خانم داگلاس، شما نظری دارید در این باره، اینکه آقای تقی‌زاده اشاره کردن که دولت آمریکا خیلی همراه با مردم، ولی خب از اون طرف هم برخی منتقدان معتقدن که تحریم ها مردم رو تحت تاثیر قرار میده، شما چی فکر میکنید؟
این دولت ترامپ اصلا با مردم ایران فکر نمیکنه، همینطوری میگه فقط به فکر منافع آمریکا هستش. اگه با فکر منافع مردم ایران بودش که این فشارهای تحریم نمیذاشتن رو مردم و این یه جوری کنار میومدن، الان به فکر کشورهای اسرائیل و سعودی هستش آمریکا، به فکر مردم نیستن. اینا فقط دوستان رژیم ایران از بین ببرن که بتونن یه رژیم که به نفع خودشون باشه. ما اینو دیدیم از زمان آقای مصدق و زمان شاه توی حد همین دیدیم، تا فقط به فکر نفع و منافع آمریکا هستن. اگه به فکر مردم ایران بودن که این travel ban رو مردم هم نمیذاشتن. چون اگه خیلی نگران مردم و ایران هست و نگران حقوق بشر ایران هستیم، چرا نمیذاری مردم از این مشکلات در برن؟
آقای تقی‌زاده، یک سوال دیگه که دارم در ارتباط با اروپا است. دیدیم که اروپایی ها نتونستن با موج اول تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی مقابله بکنن. وزیر خارجه فرانسه اما وعده داده که کشورش در کنار اعضای دیگه اتحادیه اروپا میکوشه که قبل از 13 آبان یعنی دور دوم تحریم ها شدت و گستردگی تحریم های موج دوم رو کاهش بده. فکر میکنید که اصولا اروپا چقدر میتونه این وسط نقش بازی بکنه در حمایت از ایران و آیا اصلا امکانش وجود داره؟
اولین سوال هست که برای چی اتحادیه اروپا باید در حمایت از جمهوری اسلامی و برجام اقدام بکنه؟ آیا اونها وظیفه هایی که مردم ایران در داخل کشور وظیفه های سیاسی و حقوق بشری تحمل میکنن تحمل میکنن؟ و پاسخ من به پرسش شما این است که اروپا اگر قدرت داشت اقدامات تا حالا انجام شدهش اثر مثبتی میداد. یعنی سه اقدام متفاوت رو اتحادیه اروپا با رهبری خانم مدیرنی رهبر سیاست خارجی اتحادیه اتخاذ کرد. یک، در پارلمان طرحی رو مطرح کردن برای اینکه به بانک اروپایی اجازه سرمایه گذاری مبادلات بانکی با ایران رو بدن. این بانک اروپایی از انجام مبادلات بانکی با ایران خودداری کرد و اونها تصمیم گرفتن که بانک های مرکزی با جمهوری اسلامی وارد مبادلات مستقیم بشن. بانک مرکزی آلمان از انتقال 400 میلیون دلار پول متعلق به مردم ایران به کشور به صورت نقد خودداری کرد. اینها اقداماتی است که اروپا صورت داده ولی به نتیجه نرسیده. یقینا در طول دو ماه و اندی آینده هم اقدامات اروپا پیرو به اقداماتی خواهد بود که دولت آمریکا اون رو تدوین میکنه. اقتصاد امروز دنیا اقتصاد آزاده و شرکت های اروپایی حتی با تهدید خانم مدیرنی برای تنبیه اونها، این دیگه یک چیز بی‌نظیر در دنیا بوده که مشاور امنیتی دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در لندن اعلام کرد شرکت های اروپایی که با ایران مبادلات خودشون در اجرای برجام متوقف بکنن تنبیه میشن. این تنبیه آبها در تمام طول 50 چند ساله اتحادیه اروپا بی سابقه بوده. با این حال شرکت های اروپایی ایران رو ترک کردن و یقینا در هفته های منتهی به نوامبر دولت های اروپایی قادر به تحمیل خواسته های سیاسیشون به شرکت های اروپایی نخواهند بود و اونها به دنبال دماغ خودشون میرن و دماغ اونها منافع اونها رو نشون میده. درسته کشورهای خارجی به دنبال منافع ملی کشور خودشون هستن، ولی ما هم باید از فرصت های سیاسی فرصت های فراهم استفاده بکنیم برای تامین منافع ملی مردم خودمون.
خانم داگلاس، آقای تقی‌زاده اشاره کردن به سیاست های اروپا. آقای ترامپ تازگی ها گفته که هر کس با ایران داد و ستد داشته باشه با آمریکا معامله ای نخواهد داشت. اروپا هم گفته که در کنار دیگر اعضای اتحادیه میکوشه که این گستردگی تحریم ها رو کم بکنه. چین و آلمان هم از روابط تجاریشون با ایران دفاع کردن. پیش بینی شما چیه؟ فکر میکنید که اروپا، چین و روسیه چه اقداماتی انجام خواهند داد؟ آیا از ایران حمایت خواهند کرد یا نمیتونن؟
والا اونجور که من فهمیدم روسیه و چین زمان تحریم ها زیر اوباما خیلی از ایران حمایت کردن و کمک کردن و الان اونجور که من تو خبر امروز خوندم که چین نخواهد با تحریم هایی که آمریکا گذاشتن رو ایران موافقت بکنه و کمک یا موافقت نکردن و کمک نخواهد کرد با آمریکا رو از این لحاظ. و اونجور که من میفهمم اروپا هم داره سعیش میکنه که برجام نگه داره و بتونن همکاری بکنن با ایران، ولی اون از این ور کارمندای اروپایی که سرمایه‌گذاری کردن تو ایران اونجور که من میفهمم از ترس تحریما اینا نخواهد موند تو ایران، ولی معلوم نیست چقدر اروپا میتونن ایران کمک کنه از این لحاظ.
خیلی ممنونم، فرصت زیادی نداریم. آیا آقای تقی‌زاده شما در پایان صحبتی دارید؟
مردم نشون دادن به عنوان بازتاب درک وضع موجودشون که حتی راه حل هایی که دولت برای مقابله با این تمهیدات در نظر میگیره کار نمیکنه. بسته دوم ارزی دولت تنها 24 ساعت عمر کرد و دوباره سقوط آزاد واحد پول مردم ملی ایران آغاز شد. این نشون میده که قدرت خرید مردم دائم رو به کاهشه و روند این موضوع مردم رو یقینا آسیب‌تر از پیش خواهد کرد. آینده‌ای که پیش روی مردم وجود داره در صورت حفظ وضع موجود آینده روشنی نیست و اونها باید برای تعیین تکلیف نهایی کشور خودشون راه حل عاجلی پیدا کنن.
خیلی ممنونم خانم داگرس. شما در پایان صحبتی دارید، جنبندی چیزی؟
نه ممنون.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و هالی داگرس تحلیلگر مسائل ایران در خاورمیانه، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید. این برنامه را می توانید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا هم بشنوید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست.